بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و الطاهرین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در فصل پنجم از مبادی تصوری علم اصول ما به بحث حکم پرداختیم. در این بحث بعد از یک مقدمه راجع به عناصر دینی، یعنی مقدمه راجع به خود دین و سپس عناصر دین، گفتیم که عناصر دینی به سه دسته عقاید یا اعتقادات، اخلاق و فقه تقسیم میشه که گفتیم در حوزه عقاید یا اعتقادات ما با تکوینیات سر و کار داریم، در اخلاق یک بعدش با تکوین سر و کار داره، یک بعدش با تشریع، ولی فقه کلن تشریعیات. فقه در واقع بنابر اصطلاحاتی که بعداً در نظریه اندیشه مدون خواهیم گفت، در سه حوزه مکتب، نظام و حقوق مطلب داره. البته حالا ما فعلاً بیشتر به عناصر حقوقی مباحث فقهی توجه کردیم که همون بحث‌های متعارف هست. در بحث حقوق که در فقه مطرحه، ما در واقع با حکم سر و کار داریم. حکم شرعی نوعی اعتباره که گفتیم این اعتبار به دو شکل متصوره: حکم تکلیفی و حکم وضعی. توضیح دادیم مفصل. بعضی از دوستان سوال میکردن، این سوالشون معناش این بود که گویا بخشی از اون توضیحات روشن نبوده. گفتیم که در واقع احکام چه تکلیفی چه وضعی برای ساماندهی رفتار انسان هاست و اینها چه تکلیفی چه وضعی نوعی اعتبارات هستند که با این اعتبارات شارع رفتارهای ما رو تنظیم میکنه. گفتیم در احکام تکلیفی این تنظیم رفتارها به شکل مستقیم صورت میگیره، واجب است، حرام است، مکروه است، مستحب است، مباح است، این جهت دادن مستقیما انجام میشه. و در احکام وضعی این به صورت غیر مستقیم صورت میگیره، در واقع یک اعتباری شارع میکنه، یک حکمی رو اعتبار میکنه، مثل زوجیت، مثل مالکیت، مثل نجاست، اینا همه احکامن، مثل ولایت، اینا همه احکامن که این حکم در واقع برش یک سری آثار تکلیفی رو مترتب میکنه شارع، باز اونم شارع اعتبار میکنه که در پی اون آثار تکلیفی رفتار ما تنظیم میشه. باش تنظیم شارع غیر مستقیم نسبت به احکام وضعی، به این معنا که مثلا بارها مثال زدیم، میگه خون نجسه، بعد به شکل کلی اعتبار میکنه که هر چیزی که نجسه خوردنش، آشامیدنش حرامه، لباس یا بدن اگه آلودهی به اون باشه، نماز یا طواف باید اعاده بشه. وقتی که گفت خون نجسه، یعنی اعتبار کرد، حالا گفت به این معنا اعتبار کرد خون نجسه، با این اعتبار رفتار ما نسبت به این ماده تنظیم میشه که دیگه ما این چیزی رو نمیخوریم، نمیآشامیم، اگر لباس یا بدنمون آلودهی به این بود نمازمون رو اعاده میکنیم یا میریم اینو تطهیر میکنیم، که حالا خود تطهیر باز طهارت خودش باز یک حکم وضعیه، خود طهارت هم یه حکم وضعیه مثل نجاست. و توضیح دادیم که احکام چه تکلیفی چه وضعی قابل جعل هستند، هرچند که اینها دو روی یک سکه‌اند، یعنی شارع میتونه در قالب یک حکم تکلیفی جعل کنه، میتونه در قالب یک حکم وضعی جعل کنه، و هر کدام رو که جعل کرد در پیش آثاری وجود داره که آثار نهایتاً منتهی به حکم تکلیفی است، یعنی بالاخره جهت دادن رفتارهای ما با احکام تکلیفی است، حالا یا مستقیماً یا با واسطه احکام وضعی. و این نکته که مثلا شیخ سعد فرموده بود که، یا شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده بود که احکام وضعی قابل جعل مستقل نیستند، شیخ سعد فرمود بعضی از احکام وضعی مثل جزئیات و شرطیات قابل جعل مستقل نیستند، گفتیم هیچ کدوم اینها قابل قبول نیست، اینا همه مجعولات شرعی هستند، قابل جعل هستند و جزئیات و شرطیتی که در امور اعتباری وجود داره با جزئیات و شرطیت در امور تکوینی متفاوته. اونجا یک واقعیتی است که منشأ انتزاع جزئیات و شرطیت میشه، اینجا صرفا یک اعتباره، چنین نیست که یک واقعیتی وجود داشته باشه. اما بحثی که بعد از این، یعنی بعد از حالا بحث حکم ما واردش میشیم، بحثی است تحت عنوان مراحل حکم. همونطوری که قبلا عرض کردم جلسه گذشته، این اصطلاح رو مرحوم آخوند به کار برده، مراحل حکم، و ما هم همین اصطلاح رو به کار میبریم، هرچند که بعد در ادامه این بحث خواهیم دید که این اصطلاح بر اساس یک تصوری در فرمایش مرحوم آخوند به کار رفته که ما اصل اون تصور رو قبول نداریم. این اون مبنایی که ظاهراً مبنای این اصطلاح بوده، اون مبنا مورد پذیرش نیست، اما ما اصطلاح رو حفظ میکنیم چون اصطلاح بالاخره در اصول به کار رفته و ما هم حالا همون اصطلاح رو به کار میگیریم با یک کمی توضیح بیشتر. در باب مراحل حکم، ما در واقع در یک حکم شرعی با 5 مرحله مواجه هستیم که حالا توضیح میدیم. مرحله ملاک، اراده، اعتبار، ابراز و بالاخره تنجس. مرحله ملاک در واقع مرحله ملاکات واقعی است که ملاک اصلاً از صنف حکم نیست خودش. ملاک یا امر واقعی است یا امر تکوینی است که اون مصدر و منشأ حکم میشه، ریشه در واقع حکم رو تشکیل میده، نه خود حکم باشه، اون حکم نیست. مثلا فرض کنید ما وقتی یک ماده ای رو در نظر بگیریم مثل شراب، این یه آثاری داره در عالم تکوین. وقتی آدم شراب میخوره، مثلا خوردنش، آشامیدنش تأثیر میگذاره تو بدن. اون تأثیراتی که در بدن میگذاره شراب، این تأثیرات واقعیه، کاری به اعتبارات شرعی نداره، یا امر واقعیه. اگر مثلا شراب باعث میشه که مثلا عقل کسی زائل بشه، قدرت تعقلش و کم بشه در اون ظرفی که شراب خورده، این یه امر واقعیه، چه شراب حرام باشه چه نباشه این اتفاق میفته، به اعتبار شرعی کاری نداره. مرحله دوم مرحله اراده هست. مقصود ما از اراده، اراده شارعه، حالا شارع بر اساس اون مصلحتی که در واقع، اون ملاکی که در واقع وجود داره، حالا تعبیر ملاک اعم از مصلحت و مفسده، ملاکی که در واقع وجود داره در شارع یک اراده ای تحقق پیدا میکنه. یعنی مثلا همین شراب، آشامیدنش یک آثاری در بدن ما داره که اون آثار که ملاک هستن باعث میشن در شارع یک اراده ای تعلق بگیره نسبت به عدم تحقق چنین چیزی که شرب خمر از ناحیه ما صورت نگیره. این اراده است. این مرحله، یعنی باز اراده شارع، یه امر واقعیه، واقعا اراده در شارع پیدا میشه، همونطوری که ما مثلا اراده میکنیم یک کاری رو انجام بدیم، اراده یک صفتی است که برای نفس ما پیدا میشه، یک امر حقیقیه، یک امر واقعی تکوینیه. در شارع هم اراده یک امر واقعیه، از سنخ اعتبار نیست. وقتی چنین اراده‌ای در شارع پیدا شد که حالا ما شراب نخوریم، مرحله سوم مرحله جعل و اعتباره که شارع میاد و اعتبار میکنه حرمت رو برای مثلا شرب خمر. یه شرب خمر حرامه، این یک اعتباره که در عالم اعتبار داره ما رو از این دور میکنه، از آشامیدن خمر دور میکنه. این مرحله که مرحله جعله در واقع خود حکمه، خود حکم همینه، همین جعل و اعتباری است که صورت میگیره، اینو ما بهش میگیم حکم. وقتی حکم شکل گرفت، شارع خب این اعتبار رو باید بیان کنه برای مکلفین، برای عبید، بگوید که من اعتبار کردم که شما شرب خمر نکنید، یا به تعبیر دیگه بگه شرب خمر حرامه، ممنوعه. این مرحله رو بهش میگیم ابراز، که شارع اون اعتباری رو که کرده، اون حکمی که جعل شده رو ابراز میکنه با یه مبرزی. وقتی که این ابراز برای مکلف احراز بشه، یعنی مکلف احراز کنه که چنین چیزی از ناحیه شارع ابراز شده، بیان شده، اون موقع است که یک اتفاق دیگری میفته که مرحله پنجمه و اون تنجیز یا تنجز حکمه، که این یک حکم عقلیه. عقل میگه حالا اون اعتباری که شارع کرده، مثلا حرمت شرب خمر، و اون اعتبار رو ابراز کرده و الان برای تو احراز شد، اون ابراز بر تو منجز شد. منجز شد یعنی چی؟ یعنی دیگه الان اگر مخالفت کنی استحقاق عقاب داری. این یک داوری عقلیه. عقل میگه حکم منجز شد، شرایط تنجز رو عقل در واقع تعیین میکنه. خب اگر دقت بفرمایید، در واقع این پنج مرحله ملاک، اراده، جعل و اعتبار، ابراز، تنجز، دو مرحلش یعنی ملاک و اراده قبل از حکم قرار میگیره، که حکم همون جعل و اعتباره. دو مرحلش یعنی ابراز و تنجز بعد از حکم قرار میگیره. دو مرحله اول یعنی ملاک و اراده در واقع امور واقعی هستند، امور تکوینی هستند، سنخ اعتبار نیستند. مرحله حکم، خود حکم اعتبار یک جعله. دو مرحله بعد یعنی تنجز و ابراز، اونها هم در واقع از سنخ اعتبارات شرعی نیستند. ابراز یک امر واقعیه، خود ابراز. البته طرقی که ما ابراز رو با اون احراز میکنیم میتونه خود اونها اعتباری باشه. مثل اینکه مثلا ما میگیم خبر واحد ثقه حجته. یعنی چی؟ یعنی اگر شخص ثقه‌ای ابراز شارع رو برای ما بیان کرد، تعبدن این میشود احراز ابراز. چی؟ ابراز نداره. دوست دارید مرحله زیاد کنید؟ احراز هم اسم روزه من. احراز که میشود این ابراز، این احراز ممکنه به طریق تعبدی بشه. وقتی احراز شد، عقل یه حکمی داره. عقل میگه حکم محرز، حکمی که برای شما احراز شده، این حکم منجزه، دیگه قطعیت پیدا میکنه، ثواب و عقاب برش مترتب میشه. یعنی البته استحقاق ثواب و عقاب، چون فعلیت ثواب و عقاب یه بحث دیگه است. ممکنه یه کسی مستحق عقاب باشه به دلیلی عقاب نشه، یه عفوی بهش تعلق بگیره، اون بحث دیگه است. اون کاری که عقل انجام میده اینجا استحقاقه. عقل میگه الان سزاواری که عقاب بشی یا سزاواری که ثواب به تو داده بشه. یعنی خود این فعل از این جهت سزاواری عقاب یا ثواب رو در پی داشت. خب یک نکته ای که باید بهش توجه کرد در آثار فقهی و اصولی ما، تشریع الهی رو، یعنی قانون گذاری الهی، مقایسه میشه با قانون گذاری بشری. این یه چیزیست که طبیعیه، مرسومه تو آثار فقهی و اصولی ما هست، حالا به خصوص تو آثار اصولی، به خصوص آثار اصولی متأخر، ولی این هست مرسوم. و خیلی جاها در آثار اصولی و گاهی در آثار فقهی این تعبیر به کار میره که مثلا این رؤسای متعارف یا به تعبیر عربی موالی اعتیادیه، رؤسایی که ما در زندگی عادی انسانی خودمون با اونها مواجهیم چنین رفتار میکنن، بعد از رفتار این چنینی اونها نتیجه میگیرن که پس شارع هم چنین رفتار میکنه. یعنی یه تمثیلی بین رفتارهای رؤسای متعارف و رؤسای و یا به اصطلاح رئیس شرعی، مولای شرعی وجود داره. این مراحل هم در رفتارهای بشری هم معنا داره. یعنی مثلا فرض کنید یک مجموعه‌ای که قانون گذاری رو داره انجام میده، اون مجموعه مثلا مجلس، خب میخواد یه قانون بذاره، ابتداعاً یک مصالحی، یک مفاسدی رو میبینه، یعنی ملاک‌هایی رو، اون مصالح و مفاسد رو بر اساس اینکه به اصطلاح چگونه هستند، در چه حدی هستند، یک اراده‌ای تعلق میگیره به اینکه اون عمل اتفاق بیفته یا نیفته. بعد از اینکه چنین اراده‌ای شکل گرفت، یک اعتبار و جعل صورت میگیره. بعد از اینکه این اعتبار و جعل صورت گرفت، این اعتبار و جعل ابلاغ میشه، ابراز میشه. وقتی این ابلاغ شد و ابراز شد، به دست مکلفین رسید، اینجا تنجس پیدا میکنه دیگه، هر کسی که مطلعه مسئولیت پیدا میکنه در مقابل اون قانون. این شباهت وجود داره. البته باید توجه داشت که در عین شباهتی که بین رفتار تشریع بشری و رفتار تشریع الهی وجود داره، تفاوت‌های وجود داره. در مرحله ملاک، بشر در حد دانش و توانایی خودش ملاکات رو میتونه درک کنه که ممکنه در این درک خطا کنه، فکر کنه یه چیزی خوبه و واقعا بد باشه، فکر کنه یه چیزی بده و واقعا خوب باشه، خطا میکنه بشر. در حالی که خداوند تبارک و تعالی در مرحله درک ملاکات خطایی نداره. اراده در انسان با اراده در خدا متفاوته، که حالا این بحثش دیگه بحثی است که دوستانی که فلسفه خوندن میدونن. در مورد خدا هم ما میگیم اراده داره، ولی اراده در خدا با اراده در انسان متفاوته، چون اراده در انسان یک حالتی است که حادث میشه و خدا ظرف حوادث نیست. حالا این نمیخوام واردش بشم چون توضیحش من مقدمات فلسفی میخوام، ولی بالاخره ذات اراده الهی وجود داره، هرچند این ذات اراده با اراده بشری متفاوت. اعتباری که در مورد خداوند تبارک و تعالی میگیم، بله از این جهت که اعتبار در اعتباری بودن با اعتبار بشری مشترکه، اما خب باز از این جهت با هم فرق دارن که اعتبار در بشر یک فعالیت ذهنیه، در واقع مفهومی رو ذهن ما خلق میکنه، ولی در مورد خداوند تبارک و تعالی اینطوری نیست، چون در واقع خدا مثلا این مفاهیمی که ما در مورد بشر میگیم در مورد خدا یک معانی دیگری پیدا میکنه. ولی بالاخره این شباهت وجود داره و این تشبیه که حالا در آثار اصولی و احیانا در آثار فقهی مطرح میشه هم قابل استفاده است. ما زیاد از این تشبیه هم در آینده استفاده خواهیم کرد. البته خب قانونگذاری بشری چون با ادراکات بشری سر و کار داره و ادراکات بشری هم خطا پذیره، مبنای قانونگذاری بشری بر آزمون و خطاست. یعنی در تقنینات بشری یه قانون رو میذارن، بعد از یه مدت میبینن این قانون اشتباه بود، تغییرش میدن یا اصلاحش میکنن، دوباره میبینن اشکال داره، دوباره عوضش میکنن. اما در مورد خداوند تبارک و تعالی تقنینات مبتنی بر آزمون و خطا نیست.
بدا.
چی؟
بدا.
اون دیگه خیلی بده. بدا اون بحث دیگه است. بدا وجود نداره. این که دیگه تو با چیز گفتن بحث کلامیه. اونی که وجود داره ابداعه نه بدا. یعنی ما فکر میکنیم که حکم عوض شده. خداوند از اول میدونسته که حکم تا اینجا بیشتر نیست. فوقش در ابرازی که کرده ما فکر کردیم همیشه هست، بعد حکم عوض شده. خدا میدونسته این تا اینجا این مصالح رو داره، این حکم بوده، از اونجا به بعد اون مصالح رو نداره یا مفاسدی برش مترتب میشه، حکم عوض میشه. خدا که گذشته و حال نداره. بدون اراده آدم اول اعتبار یعنی اول آدم اعتبار میکنه بعد اراده میکنه. این از اون موارد دیگر علم اعتباری یعنی چی؟ نه همچی چیزی نیست، همچی چیزی نیست. کی گفته همچی چیزی؟ اونا که ربطی نداره، اعتبار نیست اونا که. نه کی گفته؟ نه همچی نه این که شما میفرمایید یعنی آخوند گفته، آخوند که هم چیزی نگفته. ثانیا این حرف باطلیه که قبل از هر اراده یه اعتبار هست، چیزی نیست که. قبل از هر اعتباری در امور بشری یه اراده هست، بله، ولی قبل از هر اراده اعتبار نیست. ممکنه مصدر اراده من یک اعتبار باشه، ممکنه نباشه، اون بحث دیگه است. اراده ممکنه یکی از مصادرش اعتبار باشه، باشه اعتبار من نه، نه اینکه من اعتبار کردم بعد اراده کردم، نه. مثلا خدا میگه اینو نخورید، اعتبار میکنه، این اعتبار شارع باعث میشه من اینو نخورم. یه وقت هست من اینو نمیخورم به خاطر اینکه از این بدم میان، خودم میدونم که این ضرر داره، چون میدونم ضرر داره یا بدم میاد اینو نمیخورم. اونجایی که میدونم ضرر داره یا بدم میاد نمیخورم اراده دارم، اما این اراده من مصدرش اعتبار شارع نیست. اونجایی که به خاطر اینکه شارع گفته نکن این کارو نمیکنم، این اراده من مصدرش اعتبار شارع. این فرق داره که حالا توی این بحث خودش، این بحثش دیگه نمیخوام همه چیزو اینجا بگیم. یه بحثی داریم که اگر ما یه چیزی رو اجتناب کردیم نه به خاطر اینکه شارع گفته، مثلا اینکه شراب نمیخوره، نه به خاطر اینکه شارع گفته نخور، مثلا از بوی شراب خوشش نمیاد، از طعم شراب خوشش نمیاد، برای این نمیخوره، یا میگه مثلا سلامتم ضرر میکنه، به خاطر سلامتش نمیخوره، آیا ثواب داره؟ چون این به خاطر اینکه شارع گفته نخور اینو ترک نمیکنه، یعنی اگه مثلا به نظرش سلامتش ضرر نداشت و خوشش می آمد از طعمش و اینا، می خوردش، کاری به نهی شارع نداشت. آیا ثواب داره یا نه؟ توی اون بحث میگن قاعدتا این استحقاق ثواب نداره، چون این به خاطر امر و نهی مولا این کارو نمی کنی، مگر مواردی که خود شارع گفته آقا شما به هر دلیلی این کارو بکنی من به شما ثواب میدم. مثلا بعضی گفتن و روایت هم داره که مثلا شرب خمر رو کسی ترک کنه به هر دلیلی ثواب داره. اون یه بحث دیگه است، یعنی شارع خودش اعلام کرده من ثواب میدم. اما در قضاوت عقل وقتی شما استحقاق ثواب پیدا میکنی که مصدر اراده شما اعتبار شارع باشه، یعنی از باب فرمان پذیریتون شما این عمل رو انجام بدید. به همین دلیل ها در بحث خودش دوباره ما به این بحث میرسیم که کسی که انقیاد داره، یعنی فکر میکنه یه جایی شارع امر کرده و واقعا شارع امر نکرده، این استحقاق ثواب داره، ولو اینکه اون کاری که کرده اصلا مأمورون به شارع نبوده، اما این فکر میکرده شارع امر کرده به خاطر همین رفته انجام داده، یا فکر میکرده شارع نهی کرده به خاطر همین ترک کرده. از اون طرف میگیم اگر کسی تجری بکنه استحقاق عقاب داره، ولو اینکه اون کاری که انجام داده ممنوع نبوده یا اون کاری که ترک کرده واجب نبوده. اینو حالا بعد تو بحثش خواهیم گفت. نکته دیگری که اینجا باز بهش توجه کرد بشه بد نیست اینه که قانون در لوح بشر، تو قسمت قبل گفتیم، خب عمدتاً برای تنظیم روابط بین انسان‌ها میاد، یعنی اصلا قوانین بشری عمده دائرش تنظیم روابط بین انسان‌ها بوده. جدیداً که قانون بشری یک کمی توسعه پیدا کرده، روابط بین انسان و طبیعت هم آمده تو دائره قوانین بشری، این قوانین مربوط به حفظ محیط زیست که البته میدونید این خیلی جدیده، مثلا تا چند سال پیش از این الان نمیدونم، چون من رئیس گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون علوم انسانی بودم در وزارت علوم که در واقع ارزیابی تمام کتاب‌های درسی و کمک درسی تمام رشته‌های فقه و حقوق در تمام سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده اون مجموعه بود. مثلا تا چند سال پیش از این تو کل ادبیات حقوقی ایران ما یه دونه کتاب حقوق محیط زیست داشتیم که اونم بیشتر با استناد به مصادر غربی تدوین شده بود، جدیده، تو خود غرب هم جدیده. اما در تقنین الهی به خصوص در تقنین دین خاتم که حالا دیگه ما ادیان دیگر رو فعلا کار نداریم، دین شناسی که بحث نمی کنیم، در تقنینات الهی و به ویژه در تقنین دین خاتم این قوانین فراتر از روابط بین انسان هاست، هم روابط بین انسان ها رو در واقع در بر میگیره، هم روابط بین انسان و سایر موجودات رو در بر میگیره، حالا چه جمادات چه موجودات جاندار دیگه، چون ما احکام داریم در روابطمون و رفتارمون مثلا با حیوانات، ما احکام داریم در رفتارمون نسبت به منابع طبیعی، محیط زیست داریم، اینا رو هم روابط بین انسان و خدا رو در بر میگیره، یعنی این تقنینات غیر از روابط انسان با خودش، روابط انسان با طبیعت، روابط انسان با خدا رو هم تنظیم میکنه، بخش عبادیات در واقع فقه ناظر به روابط ماست با خدا از این جهت، هم روابط ما رو با خودمون حتی این رو هم در واقع فقه تنظیم میکنه، یعنی تشریعات دین خاتم به همه ابعاد زندگی انسان، چه روابطش با خدا، چه با انسانهای دیگه، چه با سایر موجودات، چه با خودش، به همه اینها توجه داره. که حالا البته باز این بحث رو ما در بحث نظریه اندیشه مدون مفصلتر خواهیم گفت. یک نکته ای که آقای صدر اینجا مطرح کرده این نکته را من اشاره کنم. ایشون معتقده که مرحله اعتبار که گفتیم ملاک، اراده، اعتبار، ابراز و تنجس، ایشون معتقد مرحله اعتبار ضرورت نداره. یعنی حتما یه دونه حکم باید ملاک داشته باشه، بدون ملاک نمیشه. یک حکم حتما باید اراده الهی بهش تعلق بگیره، بدون اراده نمیشه. حتما باید ابراز بشه، حتما باید به مرحله تنجس برسه، ولی لازم نیست ضرورتاً اعتبار بشه. این فرمایشی شهید صدر دارن، توضیح این فرمایش و نقدش جلسه بعد انشالله. بعدش هم البته مطلب مرحوم آخوند رو میگیم، چون با اینکه این اصطلاح مال مرحوم آخونده ما اونو متأخر گفتیم، چون مرحوم آخوند عرض کردم دیروزم عبارتشون یک کمی مثل متعارفش یک کمی پیچیدگی داره، با استفاده از توضیحی که دادیم روشن میشه.